سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. در بازی های المپیک امروز یولدوز هاشمی با اسکل سوار تیم المپیک افغانستان به رقابت پرداخت. بانو هاشمی یکی از سه دختر عضو تیم ملی المپیک افغانستان در بازی های پاریس است. تیم افغانستان متشکل از سه دختر و سه پسر است که در بخش های بایسکل رانی، جودو، دوش 100 متر و شنا در بازی های المپیک رقابت می کنند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت طالبان که دختران را از ورزش محروم کرده است انتقاد کرده. این سازمان در پیام در شبکه اکس توییتر سابق گفته است که میلیون ها دختر و زن در افغانستان از حقوق اساسیشان از جمله آموزش، تحصیل و ورزش محرومند. در ادامه از طالبان خواسته شده تا به آنچه رفتار نامناسب با زنان خوانده است پایان دهند و محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان را بردارند. بازی های المپیک سال 2024 پاریس دیروز جمعه 5 اسد افتتاح شد. حکومت طالبان گفته است که حضور دختران افغان را در بازی های المپیک به رسمیت نمی شناسد. دست کم 19 تن بر اثر واژگون شدن یک موتر در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز زخمی شدند. فضل رحیم اسکنیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان در خبرنامه گفت که این موتر نو فلانکوچ از ولسوالی شینوری به شهر چاریکار می رفت. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. علت رویداد به احتیاطی راننده و عوارض تکنیکی موتر خوانده شده است. در افغانستان در کنار به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها نیز از عوامل عمده حوادث ترافیکی دانسته می شود. وزارت خارجه طالبان می گوید که شارژدفیر جدید را برای سفارت افغانستان در کنترل این گروه در اشقابات پایتخت ترکمنستان تعیین کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که وزیر خارجه ترکمنستان اعتمادنامه فضل محمد صابر را پذیرفته است و افزوده که رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با آقای صابر ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور گسترش یابد و خط لوله گاز تاپی، انتقال برق و کار پروژه های بزرگ به شمول پروژه بزرگ خط آهن از بندر تورغوندی تا شهر هرات به زودی آغاز شود. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. سه مسنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در بلژیم بازداشت شده اند رسماً به طرح‌ریزی یک حمله تروریستی متهم شدند. اداره سورنوالی بلژیم دیروز جمعه این خبر را اعلام کرد. این اداره گفته که 4 تن دیگر که در جریان عملیات پلیس در نقاط مختلف بلژیم بازداشت شده بودند از بند رها شدند. سورنوالان گفتند که این 7 نفر که در بروکسل و برخی دیگر شهرهای بلژیم بازداشت شدن از چچنیا هستند. به گفته سورنوالان هیچ نشانه وجود ندارد که این افراد قبلا هدف خاصی را انتخاب کرده باشند. و خبر آخر این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به وضعیت بشری در جنوب لبنان در جریان تنش میان اسرائیل و گروه حزب الله گفت که واشنگتن دستور خروج تعدادی از شهروندان لبنان را از ایالات متحده به حال تعلیق در آورده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در یادداشتی که رئیس جمهور بایدن روز جمعه به وزارت امنیت داخلی آمریکا فرستاد، تصمیم برای اخراج این شهروندان لبنان را برای حجده ما یه دیگر به تعویق انداخته و گفته است که این تأخیر به لبنانی ها اجازه می دهد که حق کار در ایالات متحده را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده در این یادداشت همچنان گفته که به دلیل بحران بین حزب الله و اسرائیل وضعیت بشری جنوب لبنان به طور چشمگیر به وخامت گراییده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک دختر ورزشکار افغان امروز در رقابت‌های بایسکل رانی در بازی‌های المپیک پاریس اشتراک کرد. حضور دختران ورزشکار افغان در این بازی‌ها با استقبال مردم به خصوص بانوان افغان روبرو شده.
ما واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی این را داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرند.
خانواده یک افغان که به تازگی در ایران اعدام شد ادعا میکند که او بیگناه بود.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود.
شماری از زنان متقاعد در افغانستان میگویند که عدم پرداخت حقوقشان آنان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگار ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم.
و در تحولات غزه اسرائیل از ساکنان خان یونس خواسته که این منطقه را ترک کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، در بازی های المپیک امروز یولدوز هاشمی بایسکل سوار تیم المپیک افغانستان به رقابت پرداخته. بانو هاشمی یکی از 3 دختر عضو تیم ملی المپیک افغانستان در بازی های پاریس است. می رویم به پاریس و با همکار ما زبی شهزاد در آنجا صحبت میکنیم که از طریق تلفن همین حال با ماست. آقای شهزاد سلام، خوش آمدی. بر ما در باره رقابت های بایسکل رانی بگو که امروز آغاز شد و در آن یک ورزشکار دختر افغان هم سهم گرفته، از شما میشنویم.
تشکر همکار عزیز. بله، مسابقه تایم تریل بخش بایسکل سواری روی جاده امروز در پاریس آغاز شد که یولدوز هاشمی در برابر حریفایش از کشورهای مختلف جهان اشتراک داشت و مسابقه داشت که فعلا سایر ورزشکارا باید رقابتشان را تمام بکنند. یولدوز مسابقهش به پایان رسانده و 35 کیلومتر تانسته که در 44 دقیقه و 29 ثانیه و 13 ثانیه ختم بکنه، البته 32 کیلومتر که رنکینگش فعلا 26 است، اما هر لحظه امکان داره که رنکینگ 26 یولدوز هاشمی تغییر کنه و ممکن است که 27 یا 28 یا 29 یا 30 شوه، چون سایر ورزشکاران از رقابت‌هایشان پابرجا است و ورزشکارهایی که فعلا مسابقه‌هایشان مانده، ورزشکارهای از کشورهای مثل تایلند و چین و فنلند و بعض کشورها باید مسابقهایشون ختم کنه که رنکینگ نهایی فاصله 32.4 کیلومتر مشخص شود. فعلا جایگاه یولدوز هاشمی در بین 35 بایسکل ران 26 است در بازی المپیک و بله.
تشکر آقای شهزاد. درباره سایر بازی ها و رقابت ها بر ما بگو.
ورزشکارای افغانستان کیمیا یوسفی به تاریخ 2 آگست قرار است در برابر حریفایش رقابت بکنه. هنوز حریفای کیمیا مشخص نشده. به تاریخ 3 آگست شاه محمود مرزایی در برابر حریفایش در نوشت 100 متر در بخش اطلاقی رقابت میکنه. هنوز هم حریفای شاه محمود در گروه هایی که باید رقابت بکنه مشخص نیست و تاریخ 4 فریبا هاشمی در بخش بایسکل سواری باید رقابت بکنه در برابر حریفایش و تاریخ 3 جولای هم فهیم انوری در بخش آب‌بازی یا شنا در بخش 5 متر فریستایل آزاد یا 5 متر آزاد در بخش آب‌بازی باید رقابت بکنه.
تشکر. حضور ورزشکاران افغان به خصوص دختران ورزشکار افغان در بازی های المپیک پاریس با استقبال گرم مردم به خصوص بانوان در افغانستان روبرو شده. خودت حتما با برخی از این ورزشکاران صحبت کردی، چی میگن خودشان؟
روز گذشته مسئولین المپیک افغانستان که در خارج هستند در پاریس با یک نماینده بخش پلیسی و معاون بخش پلیسی و جندر قصر سفید که خانم جنیفر کلین بود صحبت داشتن
اونا از حضور ورزشگاه افغانستان مخصوصا به عنوان استقبال کردن. و دیگه ای که مردم افغانستان با وجود شرایط مشکل است برای عنوان در افغانستان، اشتراک به عنوان افغانستان در المپیک هم بسیار زیاد مهم دانستن و به خاطر از اینکه به خاطر آینده زنان میتونه که یک امید باشه که در آینده از داخل افغانستان هم در زنان در مسابقات اشتراک داشته باشند.
سپاس از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی از پاریس، جایی که رقابت‌های المپیک تابستانی دیروز افتتاح شد و امروز یکی از ورزشکاران دختر از افغانستان در مسابقات اشتراک کرد. گزارش می‌داد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:41 شام به وقت افغانستان شد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت طالبان که دختران را از ورزش محروم کرده انتقاد کرده است. این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق از طالبان خواسته تا به آنچه رفتار نامناسب با زنان خوانده است پایان دهند و محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان را بردارند. شماری از زنان ورزشکار افغان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از حضور دختران ورزشکار افغانستان در بازی های المپیک پاریس استقبال کردند. این بازی ها روز جمعه رسما افتتاح شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی میشنویم.
نزدیک به 3 سال است که ورزشکاران زن از هر نوع ورزش در افغانستان محروم شدند و از تمریناتشان عقب ماندند. با این حال برخی از این ورزشکاران از حضور 3 دختر ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک خرسند هستند که به نمایندگی از میلیون‌ها دختر افغان در المپیک شرکت کردند.
با وجود این همه محدودیت‌ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در مسابقات المپیک 2024 پاریس اشتراک کردند و میخواین که افتخار کسب بکنن. ما واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی ای را داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرن و هر یک آنها به جهانیان نشان میتن که اگر در زنان افغانستان چانس بدهن و یا یک فرصت بتن، حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
این گفته های آرزو احمدی ورزشکار جوجیتسو و مسابقات آزاد بود. راحله نوری بازیکن ویلچر باسکتبال میگوید که 30 سال است که در کشور خود از فعالیت های ورزشی دور بوده است و از حکومت طالبان می‌خواهد که به دختران در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌های ورزشی اجازه فعالیت بدهد.
خیلی خوشحال هستم به این که از افغانستان هم توانسته دختر خانم ها در این مسابقات اشتراک داشته باشند. خیلی خوشحال هستم و احساس می‌کنم خودم در این مسابقات اشتراک دارم. احساس خیلی خوبی دارم. انشاءالله که خوب بدرخشن و از دولت هم تقاضا دارم که به دختر خانم ها اجازه بدن.
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که بازی‌های المپیک در پاریس در حال آغاز می‌شود که زنان و دختران در افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم هستند. این سازمان روز جمعه 26 جولای در صفحه اکس خود نوشته است که طالبان باید به این رفتار ناپسندشان پایان دهند و محدودیت‌ها بر حقوق اساسی زنان را لغو کنند. بازی‌های المپیک تابستانی 2024 در پاریس با تخت فرانسه روز جمعه 26 جولای در حال آغاز شد که 3 دختر افغان به نمایندگی از افغانستان در این بازی‌ها شرکت کردند. این در حالی است که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر بر زنان افغان محدودیت‌های زیادی از جمله ممنوعیت بر ورزش را اعمال کردند. کیمیا یوسفی در رشته دوش و 2 خواهر یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در رشته بایسکل رانی زیر پرچم افغانستان بازی خواهند کرد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده است که حضور دختران افغان در این بازی‌ها را به رسمیت نمی شناسد و کمیته بین المللی المپیک نیز در مراسم افتتاحیه این بازی ها هیچ مقامی از طالبان را دعوت نکرده است. رویا صمیم عضو سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان که در حال حاضر در کانادا است میگوید که باید جهان از ورزش دختران افغان حمایت کند.
این میتونه که تغییرات زیاد را بیاره. اگر مثلا جهان بخواهد میتونن در یک بخش از دختر خانم ما را حمایت بکنن و به نمایندگی از افغانستان میتونن در هر ورزش اشتراک بکنن.
این در حال است که تعداد از بازیکنان سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا در اواخر ماه می سال جاری نامه به شورای بین‌المللی کرکت ارسال کردند و از آنها خواستند که تیمی برای آنها در تبعید تشکیل دهند. اما یکی از اعضای این تیم، سوفیا یوسفزای، برای رادیو آزادی گفت که هنوز پاسخ به این نامه دریافت نکردند. کرکت هنوز شامل بازی‌های المپیک نیست، اما قرار است در بازی‌های المپیک آینده که در سال 2028 در آمریکا برگزار می‌شود برای نخستین بار در بازی‌های المپیک شامل شود. قرار است بازی‌های المپیک امسال تا 11 آگوست ادامه یابد. از ورزشکاران افغان شرکت کننده در این بازی‌ها تنها یک نفر در رشته جوجیتسو از افغانستان آمده است و بقیه 5 ورزشکار دیگر در خارج از کشور زندگی می‌کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها به دلیل محدودیت‌های مختلف مجبور به ترک افغانستان شدند که بخش زیادی از آنها را ورزشکاران تشکیل می‌دهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که اختلاف میان اسرائیل و گروه تندرو حماس بر سر پایان جنگ در نوار غزه بدون کدام تحول در جایش باقی مانده، اسرائیل از ساکنان منطقه خان یونس در غزه خواسته که این منطقه را ترک کرده و به مکانهای امن بروند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. تعدادی از سازمانهای حامی حقوق بشری میگویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان آن برای حفظ جانشان بارها از یک منطقه به منطقه دیگر پناه بردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
اسرائیل میگوید که از فلسطینی ها خواسته که منطقه خان یونس در جنوب غزه را تخلیه کنند و موقتا به منطقه امن المواسی تغییر مکان دهند. اردوی اسرائیل امروز شنبه در اعلامیه دلیل این هشدار را عملیات نظامی در این منطقه بیان کرده است. پیش از این نیروهای نظامی اسرائیل روز جمعه از انهدام تونل های گروه تندرو حماس در خان یونس و درگیری شدید با جنگجویان حماس خبر داد. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند. از جنگ در نوار غزه تقریبا 9.5 ماه می گذرد. این جنگ در 7 ماه اکتبر سال 2023 پس از حمله جنگجویان گروه حماس به برخی نقاط اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس گزارش ها نیروهای نظامی اسرائیل دیروز جمعه در جستجوی گروه‌های کوچکی از جنگجویان حماس چندین تونل و قرارگاه‌های دیگر آنها را از بین بردند. این جنگجویان سربازان اسرائیلی را با پرتاب هاون هدف قرار دادند. هشدار اردوی اسرائیل بر تخلیه خان یونس بخشی از ادامه این درگیری هاست. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تخلیه خان یونس را از طریق رسانه‌های مختلف برای کاهش خطر به غیر نظامیان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد و سازمان‌های عامی حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از نیروهای نامتناسب در جنگ متهم می‌کنند، اما اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. پیش از این شماری از غیر نظامیان که به کمپ‌های امن پناه برده بودند در عملیات اردوی اسرائیل کشته شدند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان این منطقه برای حفظ جان خود بارها از یک منطقه به منطقه دیگر پناه بردند. اسرائیل همچنین گروه تندرو حماس را متهم می‌کند که جان غیر نظامیان را به خطر انداخته و از مناطق پرجمعیت، مکاتب و شفاخانه‌ها به حیث سنگرهای جنگی استفاده می‌کند. اما حماس این اتهامات را رد می‌کند. مقامات اسرائیلی تخمین می‌کنند که حدود 14,000 جنگجویان حماس یا جهاد اسلامی را کشته یا اسیر کردند. در آغاز جنگ تعداد این جنگجویان بیش از 25,000 تخمین زده می شد. دو روز پیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا و معاونش کامیلا هاریس که یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری امریکاست با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار و از او خواستند تا هرچه سریعتر با آتش بس در نوار غزه موافقت کند. هیچ پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها و آزادی حدود 115 گروگان اسرائیلی و خارجی حاصل نشده است.
بیشتر از خبر.
چند روز پس از اعدام یک شهروند افغانستان در ایران، کاکایش میگوید که او بیگناه بود و خانواده‌اش در هیچ مرحله از محاکمه او در جریان گذاشتن نشده بود. گزارش در این مورد.
اکبر که برادرزاده‌اش به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده است، از بیگناهی و مظلومیت او چنین روایت می‌کند. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که گلابشاه بیگناه بود. با گفته آقای اکبر، هفته گذشته مقام‌های ایرانی با آنها از دیدار برادرزاده‌شان خبر دادند، اما زمانی که آنها به زندان بوشهر رفتند، جسد او را تحویل گرفتند.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود. در زندان بوشهر بود. دیروز ناوق جنازه‌اش را به خاک سپردیم. جنازه‌اش را در ایران دفن کردیم.
به اساس معلومات آقای اکبر، گلابشاه پسر رحمان باشنده قریه قلعه زمانخان ولایت فراه بود که 5 فرزند و خانم از او به جا مانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش‌هایی را در مورد اعدام گلابشاه منتشر کرده بودند. رسانه‌های داخلی ایران که تقریباً همه وابسته به دولتند، ادعا کردند که گلابشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 290 تن در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در حال حاضر نزدیک به 7000 افغان در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد محکوم به اعدامند. در گزارش‌های این رسانه‌ها آمده است که در 4 ماه نخست سال روان 14 افغان اعدام شده که اکثریتشان به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. حقوقدانان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت ایران بدون ارائه وضاحت در مورد جرایم برخی از افغان‌ها در این کشور آنها را اعدام می‌کنند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در رابطه به اعدام افغانان در ایران باید بگوییم که خود قوانین ایران در این ارتباط کاملا قوانین ظالمانه و خلاف نرم های قبول شده بین دلی است.
در گذشته سازمان های متعدد حقوق بشری از جرایم حکم اعدام در ایران انتقاد کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار اعدام را دارد و انتقادهای شدید بر سیستم قضایی ایران نیز وجود دارد. از سوی هم در ادامه اخراج افغان های پناهجو از ایران، روزانه صدها افغان از ایران اخراج می شوند. برخی از مهاجران افغان ادعا می کنند که طی 1 هفته گذشته مشکلاتشان بیشتر شده است. امید رحیمی، مهاجر افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
قبلا یک امیدواری داشتیم بر رئیس جمهور جدید ایران که برای یک اقدامات لزومی بر اتباع خارجی، بالخصوص بر افغان‌ها که در ایران هستند، مشکلات از او رسیدگی شود و از این مشکلات، از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. اما متاسفانه که برعکس شد، چندین برابر مشکلات ما در ایران فعلا زیاد شدن.
پیش از این نیز گزارش های از رفتار نامناسب با افغان ها در ایران منتشر شده است، اما برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که ظاهرا حکومت ایران این گونه گزارش ها را جدی نمی گیرد و سیاستش در برابر افغان ها تغییر نکرده است.
شکایات وجود دارد که در کنار ایران، در کشور همسایه دیگر افغانستان، پاکستان نیست، در آنجا با مهاجرین افغان بدرفتاری صورت می گیرد و افغانهای مقیم آن کشور با مشکلات روبرو هستند. همکارم حدیث پردیس در باره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان با میوند عالمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، گفتگو کرده.
اینجا ما یک دوسری مشکل عمده داریم. یکی مشکل داریم که اینجا همی مسائل تحصیلی اولادای ماست. اکثر از این افغانایی که آمدن امکانات مالی ندارن و طفلای خود، اولادای خود به مکاتب شخصی روان کرده نمیتوانن. و مسئله دومی است که اینجا امکانات کار نیست. امکانات کار نیست. افغانایی که بخواین که کار بکنن امکانات کار نیست، جوانای ما همیش بیکار است. مشکل سیوم هم که است بعضی وقت دمی تمدید ویزای مدیکال می باشه.
عالمی صاحب در مورد تمدید ویزا گفتین، قسمی که در جریان هستین در اواخر یک سلسله عملیات به خاطر گرفتاری افغانایی که گویا اسناد ندارن و در این میان بعضی شکایت های هم موجود بود که کسایی که اسناد داشتم از طرف پلیس مورد آزار و اذیت قرار داده شده، یکم این سری پروسیجرش تشریح بکنین که چقدر امکان ازی است که باز ویزا تمدید شوه و مصرف مالیش چقدر سرش میه، اگر در مورد معلومات بدین.
برادر محترم، اینجا اکثرا افغان ها که آمده به 14 ویزا آمده که زیادترشان به ویزه سیاحتی و ویزه مدیکال آمده، یک تعداد کم به ویزه تجارتی و استودنت آمده. خب ویزه تجارت و استودنت بسیار تعداد کم آمده، قابل بحث نیستن. همی افغانایی که به ویزه سیاحتی آمده ویزه 6 ماه هست، ویزه 6 ماه هست، اگر ما بخوایم که رو تمدید بکنیم باید یک ماه قبل اپلای بکنیم. در حدود سابق قیمت بود، فعلا در حدود 10000 کلدار مصرف داره و ویزه برای 6 ماه به شکل نرمال برای ما تمدید میشه، یعنی هیچ نوع مشکل نیست. و همچنان ویزای مدیکال که است که یک تعداد زیاد افغانا به ویزه مدیکال آمده، سابق بعضی مشکلات بود، زود تمدید نمیشد، ولی حال فعلا خوشبختانه که اگر ما یک ماه قبل اپلای بکنیم تقریبا در حدود 1000 یا 2000 تا و بالا با در حدود 12000 کلدار مصرف میه و ویزای مدیکال ما به شکل نرمال برای 3 ماه تمدید میشه، یعنی در عمومیت کدام مشکلی وجود نداره. فعلا
بعضی افغانایی هستن که توان مالی ندارن، کدام راه های دیگه موجود است به خاطر بود و باشه به شکل قانونی در پاکستان؟
برادر محترم، من خودم روزانه با هزارها یا صدها افغانها یا فامیلها ما به تماس هستم. ما برای همیشان گفتیم که برادران همگی مجبور است، مکلف است و بسیار برشان خوب است که ثبت شارپ باشن، ثبت یونیتیار باشن. دوستای ما که ثبت شارپ و یونیتیار باشن، ان شاء الله تعالی برشان هیچ نوع مشکل نیست. و یک چیز دیگه که پیشتر شما یاد کردین، هیچ نوع واقعی تا جایی که ما به ارتباط هستم و میبینم با افغانا، هیچ نوعی تو واقعی رخ نداده که یک آدم اسنادم داشته باشه، ویزام داشته باشه، اسپیشال برانچ هم کرده باشه، پاسپورتم داشته باشه، از طرف پلیس آزار و اذیت شده باشه.
گفتگوی بود با میوان عالمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از متقاعدین زن در افغانستان میگویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدشان در 3 سال گذشته آنها را با وضعیت بد اقتصادی روبرو کرده. درباره مشکلات اقتصادی این متقاعدین و خواستشان در این گزارش بشنوید.
تقاضامند هستیم که همین حقوق ما را بتا روزگار ما بسیار خراب است.
نظیفه 57 ساله یکی از متقاعدین است که میگوید 3 سال می شود که حقوق تقاعدش را دریافت نکرده و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. او که با 4 عضو خانواده‌اش در کابل زندگی میکند، میگوید شوهرش هم کهنسال و متقاعد شده است و حالا به خاطر پیشبرد زندگیشان پول کافی نداشته و حتی از دکانداران محله‌شان قرضدار شده است.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگارم ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم، از دکاندار از نانبای از کلی قرضدار هستیم. ما از امارت اسلامی تقاضامند هستیم که حقوق ما متقاعدین به تغییر خما خیمار خیرات نمیتایی از ما شما وضع شده.
اما این تنها نظیفه نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه به مانند او دیگر زنان متقاعد نیز با چنین سرنوشت روبرو شدند. رونا یکی از زنان متقاعد دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی مشکل مشابه را مطرح کرد.
که فعلا 3 سال میشه که ما شما نداریم و شوهرم فوت کرده، طفلکایم خورده، از خانه کرایست و کار دیگر هم ندارم، فعلا در یک خانه کار میکنم. کمی مشکل طفلکای ما رفع شه، ما چی گناهی کردیم که پول تقاعد ما را نمیتن، یا طفلای ما چی گناه دارند؟
آنان میگویند تقاعد حق مسلمشان است و در زمان ماموریتشان در اداره های دولتی از معاش ماهوارشان به نام تقاعد وضع شده است که باید پس از بازنشسته شدن برایشان پرداخت شود. در این حال انجمن متقاعدین افغانستان هم مشکل بانوان را تایید می کند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر همه متقاعدین به شمول زنان شب و روز دشوار زندگی را پشت سر می گذرانند.
ولی می خانم هایی که سر و صدا داره، اینی ها اکثریت از یا شوهر از یا فوت کرده، اکثریت از در خانه کرایه است، همین خانم هایی که مشکلات خود گفته، اینی ها کلش حقیقت داره. داره. ما هم سر و صدا بسیار زیاد بلند کردیم ولی تا اکنون هیچ جواب مثبت نه جهان و نه دولت برای ما داده شده.
آقای سنگر از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر تقاضا کرد که برای حل این مشکل اقدام کنند و زندگی این قشر آسیب‌پذیر را که در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتند بهبود بخشند.